بسم الله الرحمن الرحیم. در ادله‌ای که به عنوان معارض حجیت سیره میشد اقامه کرد ورود پیدا کردیم و اولین دلیل مجموعه اخبار متعددهی بود که بفرمود ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن فلا تکلفوها رحمت من الله لکم فاقبلوها. این روایات رو بررسی کردیم و سه چهار جواب داده شد یا دو سه جواب داده شد که این روایات نمی شود مورد اعتماد قرار بگیرد برای اینکه سکوت علامت رضا نیست. اونتا در پایان بحث باز هم برمیگردیم به همون نکته‌ای که سابقاً در موازنه بین ادله رادعه و اون سیره ها ادعا شد و تأکید شد. اگر کسی بگوید این روایات فقط مقام ثبوت رو نمیگه، به مقام اثبات هم توجه دارد، اون وقت باید مورد به مورد اون سیره ها را دید. اگر سیره از یه قوت بالایی برخورداره، خب این سکته دیگه بر او صادق نیست. عقلا حالا یا به اون دلیل اولی که از ادله اقامه حجیت ادله بود که بر حجیت سیره اقامه شده بود، یا حتی اون ظهور حالی، اگر اون را دیدیم که سیره قویه است، بسیار مستحکمه و حتی اگر این سکته مقام اثباتم بگیره، ببینیم به اون قد نمیده، اون خیلی استحکام داره، خب طبعا این دیگه نمیتونه رادعه باشه. اما اگر نه، سیره های خیلی دم دستی سستی جاری بود، ممکنه بگیم که این سکته داره میگه که نه، نمیشه به این سیره اعتماد کرد، باید خود پاشو سست بکنه. بنابراین این عرض نهایی ما در این روایات شریف این است که اگر بگوییم مقام اثبات رو هم میگیرد، در این البته تردید بود، اگر بگوییم میگیرد، اون وقت باید قوت رادع و مردوع را ببینیم. اگر مردوع یعنی اون سیره قوی باشد، این نمیتونه جلو اون رو بگیره، ولی اگر از اون قوت برخوردار نباشه، ممکنه بگیم اینم یه نوع رادعیت داره. منتها این دیگه تأثیری در اون استنتاجات قبلی ما نداره. از اول تا الان ما میگیم که اگر سیره ای مشمول اون دلیل اول شد یا یکی از احوال ادله بعدی را پیدا کرد و از قوت بالا برخوردار بود، اون مورد تاییده، ولی حالتهای عادی معمولی سیره نمیشود با یک سکوت معمولی بگیم تایید میشه. این حالا بحث کلی ما بوده، اینم در اون تأثیری نمیگذاره. خب حالا ما یک حاشیه اینجا میریم به دلیل یک مناسبتی که داره، میشدم وارد در این حاشیه نشیم، اما شاید حالا بد نباشه که به اون حاشیه هم بپردازیم. اون حاشیه این است که ظاهراً این روایات یک ارتباطی با اون آیه شریفه 101 سوره مائده دارند و از این جهت مناسبه که به اون آیه شریفه هم یک نگاهی بیفکنیم. اون آیه شریفه این است که یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. این دعای شریفه در سوره مائده است، آیه 101 و 101 سوره مائده. این آیات به خصوص آیه بعد که قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، این ناظر به عرض شود که ممکنه قصه های دیگری هم باشه که در قرآن وجود داره. خود آیه اول هم اشاره شد و ارتباط داشته باشه با اونچه که در قصه بنی اسرائیل اتفاق افتاد در مورد اون ذبح بقره که سوالات متعدد و ریزی انجام دادن در مورد ذبح بقره و رسید به اونجایی که خب در آیات سوره بقره است. ملاحظه کردی سوره بقره هم بقره نامیده شده به خاطر همین آیات مربوط به ذبح بقره در اون قصه بنی اسرائیل. البته در اون قصه اینجور نشد که اصبحوا بها کافرین نشد، اصبحوا بها کافرین نشد، برای اینکه اونا بهانه گیری کردن دائم در مقابل سوال اونها تهدید و تقیید انجام شد، نهایتاً هم ذبح کردن و عمل کردن متا همراهی با یه بهانه گیری ناروایی بود.
و ما کادو یفعلون،
آره هم در هم آیات داره که ما کادو یفعلون، این در لبه نافرمانی و عصیان بودن ولی در عمل نهایتا اطاعت کردن، گاوی رو با همون مشخصات پیدا کردند و ذبح کردند و نتیجه هم گرفتند. اما اون بهانه‌گیری بنی اسرائیلیشون وجود داشت و در لبه عصیان قرار گرفته بودن. حالا در قصه های دیگه الان من مشخصا به یاد نمیارم که یه قصه ای که همینجور بهانه‌گیری انجام شده باشه و بعد هم عصیان شده باشه. این اسباب و بها کافرینش الان به طور خاص چیزی به ذهنم نمیاد. ممکنه چی حالا آیه رو بفرمایید؟ بله ممکنه حالا با دقتی کرد. بسیار خوب، این آیه شریف اشاره میکند به این که لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. در این آیه شریف چند نکته مناسبه که توجه بشه. یک نکته که اشاره هم قبلا شد این است که این اشیاء آیا اشیاء تکوینی است یا تشریعی یا هر دو. عرض شد که ممکنه کسی بگوید که این اشیاء همون امور تکوینی است، از یک موضوعات خارجی و حقیقی سوال نکنید که اگر گفته بشه احتمالاً شما توی ناراحتی و اندوه قرار بگیرید. این که حالا عمر طرف کیه، نمیدونم چجوری از دنیا میره، یا ریزکاری های اینجوری که اگر کسی بدونه اصلا یه آشفتگی پیدا میکنه، این یک احتمال. یک احتمال اینه که نه، این ان اشیا یعنی همون احکام، شبیه اون چه که در اون قصه بنی اسرائیل اتفاق افتاد، گفتن که خب باید بقره ای را ذبح بکنیم، این بقره رنگش چیه، خصوصیاتش چیه، که اینا سوالاتی پیرامون یک حکم تشریعی بود. و مرحوم علامه طباطبایی در اینجا همین احتمال دوم را تقویت میکنن و میفرمان که این قرائنی که در روای شریف است متناسب با اون احتمال دومه و اینکه دایره دلالت روایت اختصاص به چیزهای تشریعی داره. در ذیل روایات هم چند تا روایته که همین بحثای تشریعی آمده، در خود آیه هم شاهده، چند تا شاهد وجود داره که این امر تشریعی و احکام اینجا مقصوده. یک شاهدش این است که و این تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم، میگه همینی که لا تسألوا انتوب دلکم تساکم، همین در مورد مسائلی را وارد شده طبق این فراز دوم که حین نزول قرآن سوال میشه و از اون پرسیده میشه. خب معلومه که این نزول قرآن مربوط به تشریعات و امور مؤثره در سعادت بشره، نه بحث‌های تکوینی که ربطی به مباحث سعادت بشر نداره، قوانین طبیعی و تکوینی در عالم خارج. این یک قرینه که انتصلوا عنها قرینه است بر اختصاص این اشیاء در آیه به امور تشریعی نه تکوینی.
قرآن هم بیان تکوینیات وجود داره.
و قرینه بله قرینه دوم اینه که عفا الله عنها، که عفا الله عنها یعنی از اون اشیاء خدا از اونها گذشته و عف کرده، یعنی در واقع عف به خدا متعلق به مسائل تشریعی است. و سیم این که والله غفور و حلیم، باز این غفران الهی است در امور تشریعی است. چهارم هم این که قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، قرینه چهارمه بر این که این مسئله یک امر تشریعی است. یه اصبحوا بها کافرین و این در امور تشریعی و مسائلی است که در منظومه تشریع قرار داره. حالا ممکنه البته اون حکم تشریعی یک حکم فرعی نباشه، حکمی باشه متعلق به هر سبت که قواعد عامه و اصول دین باشه، اون میتونه.
یعنی آن تالوت که درخواست ملک کردن و ملک تالوت معرفی شده،
بله، یعنی یه چیزی باشه که حکم فرعی اونجوری نباشه، حکمی از احکام کلان شریعت باشه، از اصول پایه باشه، خدا، ولایت، امثال اینها، این میشه. ولی به هر حال در منظومه تشریع این آیه قرار میگیره. اینا قرائنی است که مرحوم علامه طباطبایی اقامه کردن برای احتمال دوم که اختصاص این مسئله به امور تشریعی. تا اندازه هم ایشون اصرار بر این احتمال دوم دارن و این که شامل امور تکوینی نمیشود، که حتی بعضی روایاتی که در ذیل آیه آمده و مربوط به امور تکوینی است اونام را اعتماد نمی کنن. البته اون روایات سند معتبری نداره، ولی به هر حال ما روایاتی داریم. الان کمی فاصله گرفتم، یادم نیست که دقیق اون روایت چی بود. در یکی از روایات این آیه را تطبیق داده بر یک مسئله تکوینی، سوال کرد که بحث آبا و اجداد طرفه که عمرم بود و دیگری بود و اینا، که این پدر این کیه؟ حضرت همجور یه چیزی فرمودند و بعدم عبور کرده. یعنی اگر میخواست اون واقع رو بگه معلوم میشد که نه، این اصلا از این پدر نیست و خب این مسئله تکوینی است. عرض شد که این حتی اینام رو ایشون میگه نه، اینا خب سندی نداره، دو جایی نداره. در حالی که البته میتونست ایشون علامه میتونست اینو یه جوری دیگه جواب بده و این بود که این امر تکوینیه که آثار تشریعی داره، اینو نفرمودن. ایشون میتونست اینجا از این روایاتی که در انساب هست و سوال میشه از یک حقیقت تکوینی که این فرزند اون فرد هست یا نیست، این به این خانواده و عشیره تعلق دارد یا ندارد، پس روایت مربوط به امور تشریعی فراتر از تشریعی تکوینی رو میگیره. ایشون میفرماند نه، این قرائن چندانه در آیه شریف است که این مربوط به امور تشریعی است و این روایت رو نمیشه تمام پذیرفت، سندم البته نداره. ما میگیم غیر از این میشد ایشون جواب بده که امور تشریعی ممکنه مستقیم باشه، ممکنه غیر مستقیم باشه، و این روایاتی که در مورد انساب است غیر مستقیم آثار شرعی داره و از این جهت منافاتی نداره با این احتمالی که مرحوم علامه فرموده. حتی اگر این روایات مورد اشاره درست باشه و سند قابل قبول داشته باشه، باز میشه اون را با نظر ایشون جمع کرد و اون را مخالف نظر ایشون ندید. این یک بحث. اونی که ما اینجا عرض میکنیم اینه که در این که آیه شامل امور تشریعی میشه هیچ تردیدی نیست. بله،
شاید تو این دست روایات مثل اینا یه جواب دیگه به ذهن میرسه.
بله،
با آیه تطابق نداره. و اونه که خیلی وقت ممکنه اعتقاد از یه آیهی شبیه اقتباس. حالا خود ما هم همینطور هستیم، مثلا
بله،
جمله شیرین محاوره با یکی دیگه اون جمله شیرین ضرب المثل رو استفاده میکنم.
بله،
برای اینکه اون در مثلا مال جای دیگه نازل جای دیگه گفته شده بوده. حالا شاید در واقع این جمله قرآنی زیبایی رو به یک جاهایی به کار بردن، اگرچه شأن
نزول
تفسیرش با آیه جور.
حالا بگید که یه جوری حالا بتون رو دارن میگن یا استیناس میکنند.
بله،
یه استیناسه. بله، یه استیناسی میکنند به این مقایسه. اینم داریم. بله، اینم هست.
خب ما میتونیم از سر عشق علاقه به امر
بدنیم. اینا حالا استیناسه دیگه، یه نوع مشابهتی قائله. بله،
صناعتی هم دارن که باید تلمیح دارن.
تلمیح مثلا هم یه استیناس، تلمیح یه چیزی هست که حالا این مطالبیست که اینجا مطرح هست. اما در این حال و می شود بگیم که احتمال سوم رو بپذیریم که علاوه بر امور تشریعی این شامل تکوینیات هم میشه و اطلاق آیه مانعی نداره. یعنی هیچ کدام از این قرائن دلیل نمیشه برای این که بگیم که شامل اونها نمیشه، بلکه شامل تکوینیات میشه، اهم از تکوینیاتی که آثار شرعی بر آن مترتب میشود که این راحت تره، و اون تکوینیاتی که حتی مستقیم اثر شرعی هم بر اون مترتب نمیشه. مانعی نداره که ما این اطلاق آیه رو بپذیریم. عرض شود که صدر آیه که ان اشیاء ان تبد لکم تسوکم، این هیچ ظهور و قرینه قاطعی که بگه این اشیاء یعنی احکام نیست، هر دو رو میتونه بگیره. و وجه هم داره، شارع میگه که نرید دنبال یه چیزای غیبی پنهان اونجوری که حالا مثلا مسائل ازش میشه در آورد، ولی حالا فایده نداره. ولی چی فایده داره؟ کما این که در علوم غریبه و اینها اینجور چیزی گفته شده. حالا بعضی میگن مثلا حرام لااقل ممدوح نیست، خیلی حالا کسی بره تو اونها مثلا قوتور بشه و اینها، ممکنه بگیم که اطلاقش اونها رو میگیره. و ادامه هم این تسألو انها این یونزل القرآن، همطور که دوستانم اشاره کردن، خب در قرآن هم گاهی به یک حقایق و مسائل تکوینی هم اشاره شده که احوال منافقین کفار آینده شون چی کجا، از این حرفا اینا وجود داره. اینجور نیست که بگیم قرآن فقط تشریعیات یا تکوینیات متصل به تشریعیات محض، نه، فراتر از اونم میشود در قرآن پیدا کرد. اون قرینه بعدی هم که عفالله عنها، اون عفو دو جوره، یه عفو تشریعی داریم، این در احکامه، یه عفو هم داریم که عفو اینه که راحت دو گذاشته اذیت نکنه، اذیت نشی،
تکلیفی نیست،
یعنی نه کار به تکلیف نداره. اگه تکلیف باشه که میشه تشریعی. عفلا عنها یعنی کارو برای تو سبک کرده. شما اگر همه این حقایق غیبی رو بدونید اصلا کار تو سخته. طرف بدونه که میمیره، که بچهش اونجور میشه، که جنگ میشه، که صلح میشه، اصلا زندگی نمیتونه بکنه، اصلا راحتی زندگی به اینه که جهله، نمیدونه. عفل لاعنا، خیلی از چیزها را خدا بر شما مکشوف نکرده است برای آسانی زندگیتون. مستحضرید که بخش عمده ای از راحتی زندگی ما به خاطر جهلمونه. بلزه جهل یه جاهایی خوبه. چرا؟ برای اینکه کمک میکنه، برای اینکه در چیزهای دیگه آدم عالم بشه. و از این جهت عفو از اینجور چیزا معقوله. فکر میکنم تو قرآن هم داریم شبیه این جای دیگه هم شد. چی؟
اون تکوینیاتی که به تشریعات مربوط نشه، بحث کفر اصلا مطرح میشه که این کافر بشه اینجا؟
خب حالا ببینید، تا اینجا که مشکلی نداره، قرینا اون غفور و اینا همه همینطوره که مشکلی نداره. اما اون مهمترین قرینه و قرینه آخره که قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، اونم عرصبت که قرینیتی نداره، برای اینکه ممکنه که یه چیز غیبی رو خدا بگه، نه خدا بفرماید، ولی این بگه من یه حرف خدا رو قبول ندارم.
ظاهر اینه که این
فصل
به
کابی میخواد
که حلاب شده
میخواد دیگه. نه ظاهر بله، یعنی این مصداق بارزشه، اما در حدی که انصراف به این داره نه، یه اطلاقش با اونم سازگاره. خدا میفرماد که باران میاد، اون میگه نه نمیاد. اصلا با او کافر
سوال نکنی، اونها کار کردن کافر شدن.
بله خدا یه چیزی فرموده از امور تکوینی، اون میگه من قبول ندارم. معجزات مثلا نه، این چیزی نداره که انصراف چیزی نداره.
مجموعه ای قرآن نورساز نیست. حالا تک تک ای قرآن
اینها رو بخواهیم اصلاف کنیم،
هر کدوم
اشکالات مجموعه. نه هیچ کدوم. آخه مجموعه با یه چیزی تو یکیش باشه که حالا بگیم جمع شد
ظلمت هم
برحال. این خیلی چی نیست. اون بحثی هم که شایدش هم اینه که روایاتی هم در ذیل این آمده، اون جوابی هم که ما دادیم جواب تام همه جایی نیست. اینجور نبود که حالا تو اون روایات حالا بخواد یه چیز غیبی رو کشف بکنه بعدم بره احکام شرعی برش مترتب بکنه. نه، احکام شرعی ظاهری که بوده، این که این پدرش کیه نمیدونم کجا، این به نظرم میاد که اطلاعش بعید نیست. حالا این بحث حالا خیلی مهم نیسته که بله
مبنایی هم که
برحال استعمال آیات. بله اون یه قاعده کلی هم ما داریم که خیلی رو اون تاکید داریم، و اون اینه که ظرفیت دلالت آیات بسیار اوسعی از روایاته، و در آیات ما باید به اون حد اکثری که لفظ تحمل اون داره تن بدیم. ولذا در آیات انصراف و نمیدونم محدود سازی اونها خیلی باید محتاطانه تر باشه. چرا؟ برای اینکه تجری مجرى شمس، ظرفیت آیات بالاتر از این حرف هاست. این یک جهته. یک جهته نکته دیگر هم اینه که بدون تردید اگر حالا بگیم ظهور اولیه آیم اطلاقی درش نیست، به عنوان بطن و اینها میشود در آیه این رو پذیرو.
شأن نزولش
بوده؟ بله؟
شأن نزولش
هم همون اون روایتی داره که ظاهرا مربوط به همون انسا و ایناست، منتها میگن سند نداره. یکی این ذکر شده، یکی هم حجه. بله حجه که میفرماد که وقتی که حج تشریع شد سوال کردن که حالا هر سال باید بریم، از عدو فهم باید این رو نپرسیم. گویا اگر اصراری میکردن گفته میشد هر سال بری، خیلی کار سخت میشد. این یک بحثه. بحث دوم در آیه شریفه این است که آیا اطلاق این در آیه وجود دارد یا نه. این با بحث ما ربط داره. اطلاقی داره که لا تسألوا عن اشیاء تبدلکم تسوکم. اگر اطلاق داشته باشه در این تسوکم هم که بعد خواهیم گفت، من از قبل که نمیدونم عرض شود که این موجب ناراحتی من هست یا نیست، احتمالشه. حضرت بفرمود که آیه بفرمود که چیزایی که احتمال میدید که مزیقهی برای شما ایجاد بکنه و سختی تولید بکنه اینا رو نپرسید. خب اگر این اطلاق داشته باشه در این همه سوالاتی که در روایات وجود داره و از جزئیات احکام همه اونا باید بگیم که این آیه داره معنا میکنه. میشه اینجور چیزی گفت؟ این گیری که در آیه هست اینه که این همه سوالاتی که در روایات از تفاصیل احکام آمده، جزئیات احکام رو در همون طهارت، نجاست، صلات، صوم، حج، این همه سوالاتی که روایت کردن از جزئیات و بعدم حضرت جواب میده، حالا جواب گاهی تسهیل گاهی تسهیل هم نیست، تکلیفه، این داره اونا رو مثلا جلوش میگیره. اگر اینجور اطلاقی در این باشه که یه جوری، حالا اگر تعارضم نداشته باشه، یک نوع برخوردی داره با اون که فسأل و اهل الذکر، آدم هرچی نمیدونه باید بره سوال بکنه، جزئیات مسائل، تفاصیل مسائل، احتمال یک موضوعی بده باید بره سوال بکنه. اگر در این یک اطلاقی باشه که هر جایی که احتمال میدید یک تکلیفی سخت بیاد بر دوش شما، کار بر شما سنگین تر بشه، دست نگه دارید. این گویا میشه معارض با اونایی که میگه فسأل و اهل الذکر، وجوب فسأل دیگه، بله، فسأل و اهل الذکر و دلیل لبی و عقلی داریم تا ادله لفظی، از جمله همین فسأل و اهل الذکر.
لحنش
حالا اونم رو حالا باید بحث کنیم، ظاهرش که همه اینا حمله بر مولویه، میگه چرا مولوی نیست که میگه اسبهو به کافرین، اسبهو به کافرین. حالا ارشاد حکم عقل چیه؟ به چی داره ارشاد میکنه؟ ارشاد میکنه به این که سوال نکنید، یه جایی که احتمال میدید تکلیف شاقی بر عهدتون بیا سوال نکنید.
دلیل عقلی هم بر وجود فسق دارید،
دلیل عقلی داریم، دلیل عقلایی داریم، دلیل آیه داریم، روایات داریم، وجوب فس روشن، فسأل و اهل الذکر. خب عرض شود که اگر بخواهد اطلاقی و عمومی در آیه باشه میشه معارض با ادله وجوب فس، فسأل و اهل الذکر و امثال اون، ممکنه که، و اگر معارض بشه اون وقت با رفت طرف معارض اونها. ولی اگر بگیم نه، احتمال بدیم که اطلاقی در آیه نیست، لا تسألو عن اشیاء، یه چیزایی این به نحو مهمله داره بیان میکنه، خصوصیتی هم که ذکر کرده اونم خصوصیت واضحی نیست که از اهمال بیاردش بیرون. این توب در لکم تسوق، اگر آشکار بشه شما را آزار میده. من چه میدونم الان بپرسم آزارم میده یا نمیده، شاید راحت ترم بکنه. ولی زا چی؟
اشیاء که ضرر نداره، ادغام نداره، چون تصویر نهیه، تصویر سلبه.
بله، حالا این اولش که همجوری میگه اطلاقی چیزی ممکنه داشته باشه، ولی میخوام بگیم که نمیتونه این اطلاق رو بپذیریم، یعنی این قرینه اونقدر واضحه که نمیشه اطلاق رو در این پذیرفت که بله نکره در سیاق نفیه. بله، منتها این احتمال اول بود که اطلاق رو بپذیریم، اگر اطلاق رو بپذیریم داره در واقع دائره فحص رو محدود میکنه، یا میگه اصلا فحص نکنید، برای اینکه این توب دلکم تسوکم که دست من نیست، الان من نمیفهمم که بپرسم این موجب مساعت من و سختی من میشود یا نه، همه جا احتمال میدم، چون معیار واضحی نیست که بده دست طرف. از این جهت است که ممکنه کسی بگه با این قرائن این آیه اصلا اطلاقی نداره، اطلاقش مراد نیست،
چون کجا میشه؟
به این قرینه لبیه داره.
حالا اون معنای مزیف،
حالا اونو عرض میکنه باید. پس یه قرینه لبیه ما اینجا داریم که موجب میشه اسقاط اطلاق از دلالت آیه، دلالت اطلاقی آیه رو اسقاط میکنه، با توجه به اینکه نمیشه اینجور مطلقی رو پذیرو، ولی زمان معلومه که مطلق مراد نیست، این قضیه مهمله است. و قضیه مهمله اگر شد باید قدر متیقنشو بگیریم، اگر قدر متیقنی داشته باشه، اگر هم نه که مهمل میشه. اما اینجا قدر متیقنی ممکنه داشته باشه و اون اینه که عرض شود که اینطور گفته بشه که یا این است که قدر متیقنی این اتفاقا امور تکوینی است، یعنی شما تو شارع و تعاملات شرعی و شارع دنبال این نباشید که مسائل غیبی رو از حضرت سوال بکنید و اینها، از خدا بخواید که اون امور مخفیه را بر شما کشف بکنه. عمر عالم چقدره، نمیدونم تعداد ملائکه چند تاست، تعداد آدم هایی که رو زمین میان چند تاست، فلان قرن براش چه اتفاقی بیفته. میگه این لا تسألو عن اشیاء تبدل لکم تسؤکم، اصلا خدا مصلحتی میدیده که این مسائل غیبی، این تکوینی و اموری از این قبیل نامکشوف باشه، یه پرده ای روش بیفکنه. برید دنبال کارتون، اصلا دنبال اینا نرید. این اگر باشه عیبی نداره، این قدر متیقنشه. و شاید همین دلیل بشه که اصلا بگی من اشیاء تبدل لکم تسؤکم مربوط به فقط تکوینیاته. این یک بخشه. اگر حالا بخوایم دایره رو توسعه بدیم، در تشریعات هم یه قدر متیقنهایی پیدا میشه و اون قدر متیقنها اونجاییست که سوال کردن دیگه سوال تعنتی و بهانه‌گیریست. حضرت ایچری فرمود، اطلاقش هم واضحه، واقعا حالا ما هی گیر بدیم به این که این اطلاق مقصد شما بود، اون که واضحه دیگه، اگر هم میخواست میفرمود قیدشو. این سؤال تعنتی از قیود در جایی که اطلاق یا عموم واضحی وجود داره، این میگه این کار نکنید، بی خود این ریزکاری هایی که معلومه که تو اطلاق نیست دنبال نکنید. به عبارت دیگه اون جایی که یه عمومیست یا اطلاقیست که نمیگیم آبی از تخصیصه، نه حالا اون حد نه، ولی معلومه که همین عموم و اطلاقش مقصود اشاره، بیش از اون نمیخواه. جایی که وضوح داره یک شمول و اطلاقی هست، شما ادامه ندید، این میشه خاص و مخصص اون فسأل و علی ذکر و امثال اینا میشه. یعنی اون جایی که وجوب فسأل معنی نمی کنه، فسأل کردی رسیدی به اطلاق و عموم، تکلیف دا معلومه، ادامه نده، بی خودی زیادی نرو جلو. حجت داری، حالا که حجت داری دیگه سختگیری نکن و این جزئیاتی که علل قاعده دخالتی نداره در حکم، اینا رو محل تردید و سوال قرار نده.
حجت داره تصورت که قرینه اخلاق نباشه،
قرینم نیست، قرینم نیست، فحصم کرده. بعد از اینکه تمام شد حجت، امام فرمود این برو برم لازمم نیست که بعد از اینکه حجت بر عموم و اطلاق پیدا شد سوال بکنه از جزئیات. میگه این جزئیات رو دیگه سوال نکن، اگه امام فرمود فرمود، اگر هم اینجور چیزی بعد از تمامیت حجت، بعد از تمامیت حجت میگه لا تسألو ان اشیاء تبدل لکم تسؤکم.
سوال از اسرار نظامی، سوال از قلوب مردم،
اون که اما اولی که گفتیم اون که قطعا هست، اون بحثی نیست. بله
از اون این تفسیر به این معنا هم مبادله
معنایی
بیان
کرده، نمیدونم حالا خیلی واضح نبود، حالا تو المیزان اونا که وارد اینجور چیزا خیلی نمیشه، بارها اونجا عرض کردیم، علی رغم اینکه ما المیزان اینقدر پیش رفته، ولی واقعا تقریبا در همه آیات اونقدر مسئله جدید وجود داره که نیست اونجا، و ما علم تفسیرمون خیلی هنوز جای کار داره، واقعا خیلی جای کار داره. عرض شود که نه چیزی حالا خیلی واضحی ندیدم، البته من فحصم تام نیست، ممکنه حالا باشه چیزایی، بنابراین
باز این نهی تحلیلی اتوش مهم در نمیدونی من چی نگاه میکنه اول کسی که این سوال میپرسم کار حرام کردم یکی از حج پرسید کار حرام کرده نطبع این آیه به اون کسی که اومد در مورد فرزندش سوال کرد اینا مرتکب حرام که نشدن
حالا اونم بحث ادامه بحث اینا رو مطرح خواهیم کرد بنابراین این در این آیه بحث دومی که وجود داشت این بود که آیا در آیه اطلاقی وجود دارد یا نه اینجا چند احتمال بود احتمال اول این بود که بگیم ولی اطلاقیه و میگه مطلقا سوال نکنید این احتمال گفتیم حتما مقصود نیست برای اینکه با این احتمال میشه معارض با ادله وجوب فصل و فصل و علزه احتمال دوم این است که نه این آیه اینجور اطلاقی ندارد نسبت به ترک مطلق سوال تحریض بکنه بلکه آیه مربوط به سوال بعد از تمامیت حجت است سوال بعد از اینکه حجت تمام شد حجت که تمام شد میگه بهانه نگیر دیگه ریزکاری هایی که الان حجت داری دنبال نکن این و بعید نیست احتمال دوم حالا نکات دیگه ان شاء الله